عزیز از فرصت دوباره که برای ما دادین. همچنان این برادر عزیز ما با ما هست، قبلا در رابطه با سردی و گرمی روابط صحبت میکردیم و خوشحال هستم از اینکه هنوزم با ما هستین. تشکر. خب میشه بگوییم که سردی روابط بین همسران در خانه چی پیامدهایی به سایر افراد خانه میتونه داشته باشه؟
باعث میشه که اگر آنها در بین خود روابط درست نداشته باشن و یا سرد باشن، تاثیر بسیار بدی بالای خردسالان داره و یا اطفال آن فامیل داره. این روابط سرد باعث میشه که ما فامیل خود آگاهی نداشته باشیم و ما یک فامیل یا همسر یا پدر الگو می باشه برای فامیل خود. زمان که آنها در بین خود سرد رویه کنین، اطفال آنها چی پیامد از آنها یاد خواهد گرفتن. باید ما توجه داشته باشیم در بین روابط خود و با اطفال خود.
بله، خب زمستان فصل جستجوی گرما و همدلی در بین خانواده است. چطور به نظرتون با همدیگه همدلی داشته باشیم؟
باید مشکلات یکدیگر خود گوش کنیم، آگاهی داشته باشیم از مشکلات یکدیگر و یگانه چیزی که باعث سردی در فامیل میشه مشکلات اقتصادی است که در جامعه ما مشکل رایج است و ما میبینیم فعلا در حال حاضر که ما در کابل میبینیم زیادتر فامیل با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. اما این مشکلات باید باعث نشه که ما در فامیل خود این مشکلات بیرون در داخل فامیل ببریم که باعث سردی روابط ما شوه. گرچه مشکلات در کشور ما بسیار زیاد است، اما باید با صبر و حوصله با این مشکلات مواجه شویم.
خب در مورد بیماری های فصلی مثل سرماخوردگی، سوء تغذیه یا هم شکستگی ها در یخبندان زمستان شما چی میگین؟ این اتفاقات در این فصل چقدر ناراحت کننده است به نظرتان؟
این مسئله که شما یاد کردین، در جامعه ما بعضی مردم هستند که به سردی توجه بیشتری ندارن و یا اطفال خردسالی که نمیفهمن. فامیل ها باید متوجه اطفالشان باشن زمان که اینها ما بازی میکنن در پارک ها، متوجه یخبندان باشن، آنها را گرم نگاه کنن و در صورت بروز مشکل که یک طفل با یک مشکل مواجه میشه یا سلفه پیدا میکنه، باید در اسرع وقت با دکتر مراجعه کنه و از دواهای خودسرانه جلوگیری کنند. یگانه چیزی که میتونه باعث این چیزها شوه بی‌توجهی است که فامیل های محترم باید کوشش کنن از بی‌توجهی یا کم گرفتن سرما جلوگیری کنن که باعث بروز مشکلات نشوند.
بله، شما زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه برای من فرصت دادین. اوقات خوش براتون میخوام.
تشکر از شما و از برنامه خوبتان.
از شما شنونده عزیز هم تشکر میکنم. برنامه را شنونده باشین. خدا نگهدارتان.
شهر کابل مزه داره، الا مزه داره، عاشق کنه مشهر کابل مزه داره، الا مزه داره.
خب رسیدیم به دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی. یک هفته در کنار شما دوستای عزیز بودیم، خیلی خوب بود. الهی که دلهایتان گرم باشه و زمستان انشالله و خیر و خوشی سپری کنیم. دقایق پایانی است و اجازه بدین پیامکی بخونیم از 079-795. یکی از دوستان خوب شنونده نوشتند که معلمی شغل است یا وظیفه است؟ سلام. سلام به دوست عزیز و نازنین. سوال کوتاهی است که البته شغل و وظیفه خب یک مفهوم پیدا میکنه، بخصوص که در افغانستان وظیفه بیشتر به همین شغل گفته میشه. ما به این شکل شنیده بودم که معلمی شغل است یا عشق است. خب میشه در این باره فکر کرد و خود شما چی فکر میکنین؟ بخصوص از معلم صاحبای عزیز که تجربه کار دارن میشه پرسید که معلمی وظیفه است یا عشق است. در این باره فکر میکنیم با هم دیگه و فکر کردنم خیلی خوب است. چقدر توصیه شدیم و فکر کردن و بخصوص در قرآن ما چقدر توصیه شده در این باره. اجازه بدین که حالا که این بحث فکر پیش آمد، بیاین هفته بعد درباره فکر گپ و موضوع برنامه را قرار بدیم. فکر موضوع هفته بعد. خوب است؟ تایید شما هم گرفته شد؟ بسیار خوب. هفته آینده درباره فکر انشالله صحبت میکنیم. تا هفته دیگر و فرصت دیگر که باز انشالله و جمع شما بیاییم با عشق همراه تیم برنامه زنده باد زندگی شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. بدرود.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله
کلیدی؟ آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید هر ساعت خواب و استراحت قبل از نیمه شب ارزش دو برابر از خواب و استراحت بعد از این ساعت دارد؟ پس بهتر است در ساعت اول شب بخوابید و صبح زودتر بیدار شوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. لطفاً با بنده شجاعی در بخش اولی ساعت 11 همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری ایران با استناد به آیات قرآنی خشیت از پروردگار به معنای ملاحظه، رعایت و مراقبت را راهبرد ضروری و همیشگی فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ دانستند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در این دیدار با قدردانی از اقدامات خوبی که در سازمان تبلیغات اسلامی ایران انجام گرفته است افزودند: دستگاه‌ها و عناصر فرهنگی تبلیغی باید کاملا مراقب باشند که حرف خدا در هیچ شرایطی زمین نماند و در این زمینه نباید از جنجال و هوچیگری و اتهامات ترسید. رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه به اقتضاعات اجتماعی در تبلیغ را نادیده گرفتن خشیت الهی ندانستند و گفتند کارهای فرهنگی لوازمی دارد که باید با آنها توجه کامل کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای توجه به لسان قوم را در فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی از جمله این اقتضاعات برشمردن و تصریح کردند. زبان ارتباط گرفتن با یک جوان و نوجوان با زبان حرف زدن با یک غافل جاهل یا معاند فرق می‌کند. همچنان که باید زبان و لسان صحبت و تبلیغ در کشورهای دیگر با کار فرهنگی تبلیغی در داخل از جمله در مجموعه‌های انقلابی تفاوت داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بازار فکر و محصولات نو در داخل و خارج را پر رونق خواندند و گفتند با تولید فکر نو، فراوری آنها و تبدیلشان به محصولات فاخر دارای بسته‌بندی خوب در این بازار پر مشتری فعال شوید. اهمیت دادن به نیروی انسانی زبده به عنوان محور اساسی مجموعه‌های فرهنگی، حفظ نیروهای خوب سازمان تبلیغات در همه رشته‌ها، مراقبت از نیروها و مواظبت در زمینه آفات برون سپاری کارهای فرهنگی تبلیغاتی
4 نکته دیگر رهبر معظم انقلاب در این دیدار بود: حفظ شادابی، سرزندگی، خوشحالی و خوشنودی مردم از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از وظایف مهم دستگاه‌های فرهنگی تبلیغاتی بیان کردند. در پی صدور پیشنویس قدنامه مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان اروپا ضد جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایران و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن انتقاد شدید نسبت به رویکرد احساسی پارلمان اروپا، آن را رفتار نسنجیده و نادرست دانست. امیرعبداللهیان افزود متاسفانه صدور پیشنویس قدنامه احساسی تند و غیر حرفه‌ای پارلمان اروپا ضد ایران در تعارض با عقلانیت سیاسی و مدنیت است. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که اقدام پارلمان اروپا در اتهام تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نوعی فایر به پای خود اروپا است، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی در تأمین امنیت ملی ایران و امنیت منطقه به خصوص در مبارزه با تروریسم داشته و دارد. امیرعبداللهیان با اشاره به واکنش قانونی و قوی مجلس شورای اسلام ایران به پارلمان اروپایی هشدار داد که به تبعات منفی این رفتار احساسی خود بر اروپا بیندیشند و بر مسیر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقلانیت تمرکز کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود ضرورت دارد در دنیای دیپلماسی به امنیت متقابل احترام گذاشت و به جای پیروی از زبان تهدید و اقدامات غیر دوستانه، افزایش اعتماد متقابل در دستور کار قرار گیرد. جوزپ بورل نیز گفت اگرچه پارلمان اروپا یک نهاد کاملا مستقل بوده، اما قدنامه‌های صادر شده از این نهاد فاقد ظرفیت اجرایی است و صرفا بازتاب دهنده نگرانی‌های اروپا است. وزارت دولت در امور رسیدگی حوادث طبیعی میگوید یک نشست اضطراری برای رسیدگی به آسیب دیدگان احتمالی ناشی از سرمایه شدید با حضور مقامات این وزارتخانه و نمایندگان سازمان ملل متحد برگزار شده است که در این نشست سرپرست این وزارتخانه گفت تاکنون در ولایت‌های مختلف 26 تن کشته و 70 هزار مواشی تلف شدند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، یک نشست اضطراری برای رسیدگی به آسیب دیدگان احتمالی ناشی از سرمایه شدید در سطح کشور با حضور مقامات این وزارت و همچنان مقامات سازمان ملل متحد و مؤسسات همکار برگزار شده است. با گفته مسئولان این وزارت در این نشست نماینده دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و ادامه کمک‌های این سازمان به افغانستان تحوس برده و تأکید کرده که برای 965 هزار تن کمک‌های بشردوستانه توزیع خواهد شد. همچنان ملا محمد عباس آخوند، سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، در این نشست گفته که تا کنون در اثر سرمایه شدید و برفباری در ولایت‌های مختلف با تعداد 26 تن کشته و 70 هزار مواشی تلف گردیده است و خواهان کمک های بیشتر سازمان ملل متحد با افغانستان شده است. در همین حال حمیدالله اشکانی فعال مدنی میگوید حکومت طالبان نتوانسته به درستی این وضعیت را مدیریت کند.
سرما در فصل امسال متاسفانه یک وضعیت کلی در تمام افغانستان اتفاق افتاد که علتهای مختلفی در این مسئله بود. حوادث طبیعی یک مسئله است که در همه جهان ممکن اتفاق بیفتد، ولی مدیریت حوادث طبیعی کار یک مدیران است که باید قبل از وقوع یک حادثه قطعا آگاهی دهی انجام بده، برای رفع بحران عملا مسائل داشته باشد. بدبختانه چون این اتفاقاتی هر روز بیشتر از دیروز اتفاق میفتد.
این در حالی است که بارش سنگین برف، سرمای شدید و یخبندان در سطح افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی و شمال شرقی در یک هفته اخیر با خانواده‌های بی‌بضاعت، تلفات انسانی و خسارات اقتصادی هنگفتی وارد کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برای بیش از 2000 تن از کارمندان ادارات معارف، شاروالی، صحت عامه و مدیریت ترافیک در ولایت هرات بسته‌های مواد غذایی توزیع شد. همکارم محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
پس از فراخوان نهادهای حقوق بشری افغانستان برای کمک به افراد در حال خطر در زمستان امسال، نهادها و بنیادهای خیریه داخلی از همه توانشان برای کمک رسانی به مردم استفاده کردند. شماری از این خیریه ها هزاران تن از خانواده های بی‌بضاعت و فقیر جامعه را زیر پوشش قرار داده و کمک های نقدی، مواد غذایی و سوخت را برای آنان توزیع کرده است. در تازه ترین مورد، یک نهاد خیریه در ولایت هرات برای 2400 تن از کارمندان ادارات معارف، شهرداری، صحت عامه و مدیریت ترافیک بسته های مواد غذایی را توزیع کرده است. این تعداد از کارمندان دولتی افراد بی‌بضاعتی هستند که در این اداره ها کمترین حقوق را دریافت می کنند. تعدادی از این افراد از وضعیت ناهنجار زندگیشان گلایه‌مند هستند و می گویند سال هاست که با همین حقوق بخور و نمیر زندگی می کنند و هر سال بر مشکلاتشان بیشتر می شود. آنان از مقام های حکومتی در قدم اول تقاضا دارند تا توجهی به وضعیت معیشتیشان صورت گیرد و برایشان افزایش حقوق در نظر گرفته شود.
5000 ریپی معاش مانه، 7-8 هم نان خور، کرای خانه، پول او برق، مشکلات های زندگی، مریض دیری.
همه 8000 با آخر مانه مرسه، او برق، خرچ خونه، گاز، هیزم، اینا اصلا نمرسه به خرچ خونه. ما همه کارم 8000 مار به سر نمزن.
سهره که 2 تا 3 تا اداره داریم. ما همینار همه سامان میکنیم، ماهاش ما کم فامیل، ما خیلی خاله جمعه بیچاری به وزن مشکین، بچه کای داشتم ناسدارم، مشکین آدمیم، به خدا انگار 10 سال میشه که من ننمتم، به همین 10 سال، همین 5000 و 5000.
در همین حال مسئولان نهاد خیریه حبیبیار که بسته های کمکی را برای خانواده های این افراد در نظر گرفتند، میگویند در شرایط کنونی که فقر، بیکاری و نبود شرایط خوب زندگی مردم را بیشتر از هر زمان دیگری در تنگنا قرار داده است، باید مؤسسه های کمک رسان ملی و بین المللی همراه با نهادهای خیریه داخلی به فریاد این افراد برسند. نماینده نهاد خیریه حبیبیار که روند توزیع این کمک ها را نظارت میکرد گفت این بسته ها که شامل چند قلم مواد خوراکی می باشد به ارزش 20 میلیون افغانی تهیه شده و برای افراد نیازمند توزیع شده است.
تقریبا 200 لگ افغانی میشه که یک روغن است، یک بوجی برنج است، یک آرد 50 کیلو است. به حوزه جنوب غرب 50000 بسته کمک تخصیص دادم که 2200 ما توزیع کردیم، در حدود 48000-47800 بسته دیگه ماند.
از سوی دیگر والی هرات بارها از کمک های مردمی برای افراد نیازمند جامعه تقدیر کرد و تاکید نمود در افغانستان فقر و بیکاری وجود دارد و باید برای ریشه‌کن کردن این پدیده دست به دست هم بدهیم. نور احمد اسلامجار والی هرات با بیان این که بر علاوه خانواده‌های فقیر در ولایت هرات، افراد معتاد به مواد مخدر نیز نیاز به کمک دارند، تصریح کرد باید به آنان توجه شود و برایشان دارو و غذا تهیه گردد.
با ایشان همکاری کنید در زمینه تهیه غذا و یا دوا که در این ثواب اضعاف مضاعف است. شاید که ملت عزتمند مطلع باشند در شرایط عادی که ما هم مصروف دیگه کارها بودیم، روزانه در گوشه گوشه شهر ما جسد معتادی را پیدا میکردیم، روزانه در گوشه گوشه شهر میدیدیم که یعنی یک انسانی وفات شده یا از دست سرما یا از دست گرسنگی یا غیره و غیره.
این گفته ها در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان های بین المللی در زمستان امسال 80% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. بر اساس آماری که سوی مسئولان محلی نیز ارائه شده، در مدت 10 روز گذشته تا کنون 65 تن در ولایت هرات بر اثر سرما و گرسنگی جان باختند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
پس از اظهارات نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه اگر وضعیت اقتصادی در افغانستان بهبود پیدا نکند، این احتمال وجود دارد که شماری از جنگجویان طالبان با داعش یکی شوند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با آنکه کمک‌های بشری به افغانستان را مهم دانستند میگوید در این باره راه حل هایی دارند. منیر اکرم همچنان در تازه ترین مصاحبه خود نسبت به نگرانی های پاکستان پیرامون فعالیت تندروان در داخل پاکستان و سرحدات این کشور با افغانستان پرداخته است و ای تاکید ورزیده که تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی بخش بلوچستان تهدیداتی هستند که این کشور با آنها مواجه است. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
پس از اظهارات منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه اگر وضعیت اقتصادی در افغانستان بهبود نیابد، نیروهای حکومت سرپرست با داعش و یا سایر گروه‌های تندرو می‌پیوندند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با آنکه کمک‌های بشری به افغانستان را مهم دانسته اما میگوید برای این که نیروهایشان به گروه های تندرو نپیوندند راه حل هایی دارند.
جمهوری اسلامی افغانستان نیاز به همکاری و کمک جهان و هم کشورها دارد و در راستای اقتصادی و دیپلماتیک با آنها همکاری صورت بگیرد. یه حق مردم افغانستان است، ولی وضعیت کاملا نوتر نیست که خدای نخواسته نیروهای ما با کدام گروه دیگه مبادل میشه یا نیروهای ما از کنترل ببره. اصبت ما راه حل برش داریم. خوب همکاری کشورها ضروری است، چون هیچ کشور هم نمیتونه به تنهایی تمام پرابلمای خود باز با خصوص که جنگ طولانی هم پشت سر گذاشته باشه حل کنه.
همچنان آقای اکرم در مصاحبه گفته که فعالیت چندین گروه تندرو و از جمله تحریک طالبان پاکستانی، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و همچنان جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان رو به افزایش است. آقای اکرم همچنان افزوده، اکنون در افغانستان وضعیتی داریم که در آن حکومت طالبان باید متقاعد شوند تا با تمامی گروه‌های تروریستی از جمله داعش مقابله کنند. وی همچنان افزوده، دستیابی و چنین تلاش‌هایی از سوی حکومت طالبان در افغانستان تا زمانی که دولت آنان درآمد ضعیفی دارند دشوار خواهد بود. مصطفی مدثر آگاه رابط بین الملل در این باره می‌گوید.
مهمترین بحث در دو طرف خط دیورن بحث متحد بودن و افراطی بودن منطقه است. متاسفانه بستر منطقه بسیار افراطی است و یک بخشی از مردمان دو طرف زندگی روزمره خود از جنگ و از افراطیت و از سلاح به دست میارن و برایشان هیچ مهم نیست که طالب است، داعش است یا تی تی پی است. من فکر میکنم صحبت هایی را که آقای منیر اکرم صحبت کرده در سازمان ملل بیشتر از نگرانی خود پاکستانی هاست که نگران هستن که تی تی پی که از وضعیت طالبان بیرون نشه و داعش که به یک دردسر تازه مبدل نشه.
این در حالی است که در این اواخر مقامات پاکستانی پیوسته در پیوند با افزایش فعالیت های برخی از گروه ها از جمله تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بخش بعدی خبرها را در ساعت یک سایر همکارانم تقدیم شما خواهند کرد. روزتان بخیر.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یک تان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله. بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی ببینید، تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
میکنه. زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چیکار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا، ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر موجب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر با فراه داریم و سفر به انار دره تا در این فرصت از فرهنگ عامه و فرهنگ و معارف این ولسوالی و مردم خوبش خبر بگیریم. یقینا شما هم اگر سفری به انار دره داشته باشین، خوش دارین که در عین حال که قصد چکر دارین، دوست دارین که همراه مردم منطقه نیز گفتگو و اختلاط داشته باشین.
اکنون در ولسوالی اناردره قرار داریم که بازار اناردره نفوس پرجمعیتی دارد که مردم از ولایت‌های مختلف در اینجا به خاطر تفریحگاه‌های دیدنی آمده. کنار یکی از بزرگان قوم ولسوالی اناردره قرار داریم. می‌بینیم که اینا چه مشکلات دارد و رسم رسوم ولسوالی اناردره چی است. سلام.
سلام علیکم حضور برادران محترم که در این وطن ما آمده، تشکری میکنه از اینا و از همه میمان ها که در این وطن آمده، در این سرزمین آمده، قدردانی میکنم، تشکر میکنم از اینا که به وطن خواه آمده. کسانه بوده که 70-80 سال حتی به وطن نی آمده و خاطر آرامی کار شده اینا به وطن آمده. ما خیلی خیلی مقدم به اینا میگوید، تشکر میکنم از اینا. این وطن که هست تقریبا قرابت 700 ساله داره. در این وطن بسیار کسا بوده، علما و بزرگ بوده که در این وطن زندگی میکرده و می شرایط کار شده و مردم برفته بروبر آواره شده. حالا به خاطر می تامین امنیت که شده، امی آرامی که شده، الحمدلله بهترین وقت و زمانی ما خیلی باید شکر کنیم.
خب میشه درباره این بگویی که شما با چه مشکلات مواجه هستی فعلا؟
مشکلات ما همین پل که داخل رود بوده، امیر ابو برده، شو شما دیده باشه این طرف بلندتر که هست 500 متر بالاتر، امیر ابو برده یک قسمت تخریب کنه شده. اگر این مثلا ترمیم کنه هم به ما خوبه، اگر کلا این مدام منهدم کنه به ما یک لخشه که جور کنه هم خوبه. وقتی که رود کمی رابطه ما از اینجا به بینون همین کلا قطع شد تا وقت او استاد بشه. این سرک مارکت یار کرده بوده اینجا به ما 413 متر بعد پول به ما جور میکرد، یک لخشه که ما تیار کرده. اما خانه که خودم دیگه ساختی بوده تو یک قسمت زنا کلا ابو برده، این ضرورت به ترمیم داره و بازسازی داره. یک باران دیگه که مثلا بیا یاسی دیگه کلن عبین مثال میره، حتی نمیتونه که دیگه ما در ولایت مثال وقت که رود میره ما نمیتونه که حتی رفت و آمد کنه. دیگه ما از هر چیز مثال همین زمین های که مثال بر شمال نارداره، جنوب نارداره، همین از طریق کشاورزی و این مؤسسه های خیریه که مثال میره، ما خواهش میکنه که مثال این وطن نادیده نگیره، ما رو معلوم نکنه. بسیار مؤسسه ها مثال میره تا ما آگاهی نداره که این مثال کمک از اینا به کجا مثال میرسه به کجا نمیرسه. زیاد اول سوالی ها که میگه موترا بار مثال ما بخو میبره کمک زیاد میشه، ولی به اینجا کامی این اندازه کمک نشد. سوالی از چهار مرحله اینجا مثال آمده.
از لحاظ کشتزار گفتی چی چیزا اینجا کشت میشه؟
اینجا گندم مثال میشه، از سپس مثال میشه، همین دار و درخت و این تو چیزا میشه.
کدام درختان بیشترین ثمره را میده اینجا؟
اینجا انار مثال ثمره خوبه داره، پسته خوبه اگه باشه، انار خوبه، همینجا چند باقا که جور شده خوب پسته زیادی هم مثال.
پسته که در اینجا زرع شده یا کشت شده به چند سال به ثمر میآید؟
اینجا تقریبا به 4-5 سال به ثمر میآید.
ثمرات شما به بازار ولایت فران انتقال میدی یا به خود بازار ولسوالی بفروشید؟
اونطوره که اگر کم باشه از من اردن ما زیادتر نمیشه، اگر زیاد باشه به همش میرسم. چیزی که زیاد بود به همه میرسه، کم بود بهش کد نمیرسه.
تشکر.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
اناردره با جذابیت‌های گردشگری که دارد گردشگران زیادی دارد و همین سفرها باعث می‌شود که بیشتر و دیگر مردمان هم معرفی شود، کاری که سفر و چکر قصدان را دارد. راستی دوستان، از این هم بگوییم که سفر به یک منطقه فرصت خوبی به ما می‌دهد تا درباره ظرفیت‌های مختلف آن منطقه هم معلوماتی کسب کنیم. مثلا اناردره و وضعیت درس و مکتب و شور و شوق مردمش به تحصیل.
اکنون در دارالمعلمین و در کنار یک از فارغین دارالمعلمین ولسوالی اناردره هستیم. میبینیم که ولسوالی اناردره چند دوره فارغ تحصیل داده و سال چند تحصیل شده است. سلام برادر.
سلام علیکم.
نام زیبای شما؟
محمد شفی.
محمد شفی از خود ولسوالی اناردره هستی؟
بله.
در ولسوالی اناردره که دارالمعلمین هست شما از اینجا فارغ تحصیل شدی؟
بله.
چه رقم بوده تدریس؟
خیلی عالی بوده، شکر الحمدلله ماشاءالله. خوب دارالمعلمین خوب فعال بود. دو سال که بود داخل دارالمعلمین، ما دو دوره فارغ داده از داخل همین دارالمعلمین. قبلا که بود اینجا نبود، داخل منطقه بود، به خاطر ناامنی ها که بود داخل منطقه بود. بعد از که کمی امن شد، زمین مساعد شد، ما دو سال داخل دارالمعلمین.
در قسمت معرفی مکتب لیسه ذکور شیخ عبدالصمد نظری که در ولسوالی اناردره موقعیت دارد، اکنون با مدیر مکتب مصاحبه داریم. میبینیم که مکتب اینها چقدر شاگرد دارد، سال چند تاسیس شده است و چقدر فارغ التحصیل داده. سلام مجدد مدیر صاحب محترم.
السلام علیکم، خدمت شما. خوش آمدید به لیسه شیخ عبدالصمد نظری ولسوالی اناردره.
علیکم السلام، خوش باشید. نام زیبا شما؟
نام احمد رحیمی، عمر لیسه شیخ عبدالصمد نظری.
در مکتب شما چی مشکلات داری از لحاظ اساتید یا کتب درسی، صنوف؟
خود بود تعلیمی اگر بخوای که بس کنین، ما اول تورم تشکیلاتی داره. تا حدود 4 الى 5 معلم دیگه نیاز است که مشکلات تدریسی مار شون. و از نظر کتب درسی تقریبا ما 20 الى 25% با کتب درسی، یعنی کمبود کتب درسی مواجه هستیم، بلخصوص در دوره لیسه در صنف 10، 11، 12 احتیاجات یا نیازهای ما بیشتر است. اگر در بود تکنیکی بین بررسی کنیم، مکتب ما تقریبا در سالهای 1352-53 تأسیس شده بوده، بناش بر اساس ساختمانش که میگه او سقفش کانکریتی یا زگامی نیست، یعنی از پل ساخته شده. یعنی در زمان زمستان که میشه و باران و سی که میشه باز ایز آبشار دارن. این یه مشکل است. اگر ریاست معارف یا وزارت معارف کدام نهاد دیگه اگر یه در پلان خود داشته باشه که روزی برسه که یک ساختمان دیگه ایجاد شد، خب بیخی خوب است. دوم، از رهگذر این مکتب از قسمت غرب جنوبش یک کانال آب دارد، عبور میکنه زمانی که زمستان میاد. در فصل زمستان وقتی که آب از باران عبور میکنه از قسمت غربی، از این آب زیاد است، کانال گنجایش یا حجم عبور یا بره نداره، بالاخره باعث میشه که داخلش صنوف حتی داخل شود، که زیرا هم ما یک اندازه نگرانی داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نام زیبا شما؟
اسمم عبدالوارث نظری هستم، متعلم صنف 11 هست.
از خود همین ولسوالی هستی؟
بله، همین ولسوالی هست.
صنف چند گفتی؟
11.
صنف 11. چی مشکلات دارید در مکتب؟
به مکتب ما به خاطر می کمبود معلم هم هست، کمبود شاگرد هم هست که بعض قوانین معلم رعایت نمونه. استاد مثلا استادنیه که تخصصی باشه، مثلا استاد ادبیات دری باشه یا پشتو باشه. بعض مضمون ها هست مثلا انگلیسی که هست، در قسمت انگلیسی مدیر صاحب ما خیلی کمک کردن و ما کرده، یعنی 30-40% به ما کمک کرده. نظارت امنیه که مثلا جلوی باشه که یا نظارت چیزه باشه که کسی باشه که بالا ما نظارت کنه.
از لحاظ چوکی صنف کمبود داری؟
کمبود چوکی خود داره، فقط یک صنف 12 چوکی داره، دیگه صنف دیگه چی نداره، فرش هنوز کمه.
Thank you. پری نفتن در نگاه من آید. عشق پاکی میهن همچو خون برگهایم، خاردار خاکی من گلشنی تمنایم، گلشنی تمنایم. عشق پاکی میهن همچو خون برگهایم، خاردار خاکی من گلشنی تمنایم، گلشنی تمنایم.
اصلا فکر نمی کردیم که یک ولسوالی مثل اناردره اینقدر حرف داشته باشد، اما می بینیم که باز هم جای صحبت دارد. پس بدان امید که فرصت دیگری بیابیم، شما را به خودم اسپاریم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست.
با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما دوستان عزیز شنونده، از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. عزیزان، در برنامه امروز قصد داریم با شما درباره شکر و سپاسگزاری که فضیلت اخلاقی محسوب می شود و نقش بسیار مهم در زندگی دارد سخن بگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شکر و سپاسگزاری به عنوان فضیلت اخلاقی در آموزه‌های اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. شکر به معنای درک نعمت و اظهار و اقرار به وجود آن و قدردانی و تشکر از نعمت دهنده است. از آنجا که نعمت‌ها همه از خداست، شکر حقیقی هم باید از خدا صورت بپذیرد. صبر و شکر از نشانه‌های انسان با ایمان است. صبر نشانگر زیبایی برخورد مؤمن با بلاها و گرفتاری هاست و شکر زیبایی برخورد مؤمن با نعمت هاست. عزیزان، همه چیزهایی که در وجود ما و در محیط اطراف ما قرار دارد در واقع نعمت هایی است که از جانب خداوند کریم در اختیار ما قرار گرفته است. ما در اقیانوس از نعمت ها قوتوریم که چون آسان به دستمان می رسد غالبا قدر آنها را نمی دانیم، مثل اکسیژنی که هر آن برای تنفس به آن نیاز داریم و یا آبی که از آن به عنوان مایه حیات نام برده می شود. عزیزان، در فرهنگ اسلامی یادآوری نعمتهای خداوند و استفاده بهینه از آنها بسیار ارزشمند است. در آیات بسیاری از قرآن کریم به مسئله سپاس و شکر اشاره شده و با تعبیرات گوناگون از شکرگزاری سخن به میان آمده است. قرآن از انسان‌ها می‌خواهد که نعمت‌ها را بشناسند و نسبت به آن که نعمت را عطا کرده شاکر باشند، چرا که شکر نعمت تأثیرات سازنده‌ای بر فرد و اجتماع دارد. شکر نیز همچون سایر خصلت‌های اخلاقی هم آثار دنیوی و هم باستاب اخروی دارد. آثار دنیوی آن افزایش و برکت در نعمت است و باستاب اخروی آن بهشت جاودان الهی است. خوبان همراه، آیات قرآن و روایات اهل بیت به شکرگزاری سفارش را تشویق کرده و افراد سپاسگزار را ستودند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 172 می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن پاکیزه هایی که روزی شما کرده این بخورید و اگر خدا را می پرستید سپاسش را به جای آورید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خب عزیزان همراه، در همین ابتدای برنامه دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی باشید.
تشکر مورد سفارش و امر خداست. وشکرو تو قرآن داریم، وشکرو یعنی لازم است شکر کنید. شما تشکر از مردم. پرسیدم کریم کیه؟ پرسیدم کریم کسی است که نسبت به کارش کوچیکم تشکر میکنه. حتی اگر کسی خادمم هست تو اداره یا تو هر جا یه چای میاره به شما میده ازش تشکر. روایت داریم من لم یشکر من من المخلوقین لم یشکر الله. کسی که از مردم تشکر نکنه از خدا هم تشکر نکرده. در روایت داریم که اگر یاد یکی از نعمت ها افتادی سجده کن. اگر منی نمیتونی سجده کنی پشت فرمانی تو خیابون تو جلسه هستی تو بازار یاد یه نعمت افتادی یک کمی سرد و پایین بیار الحمدلله یا الحمدلله بگو. و بهترین تشکر هم همین کلمه الحمدلله. شکر کنید بد میدن، شکر نکنید بد نمیدن. خود شما عرض کردم گلدون گل بده، آبش میدی تیغ بده دورش میده. انتقام های الهی مربوط به تشکر باز. قرآن میفرماید که کسانی که نعمت خدا رو تبدیل کنن بدلو نعمت الله کفرا، نعمت خدا رو بهش میدیم اینا نعمت خدا رو قدردانی نمیکنه. بعد یه احل و قومهم دار البوا جهنم یسرونها و بئس القرار. اقامت در جهنم برای کسانی است که شکر نمیکنن. آیه دیگه داره میگه خدا تهدید میکنه اینا رو، یک فرو به ما آتیناهم بعد میگه فتمت او فتو فتعلمون. چون شما کفران نعمت کردید، نعمت خدا رو در جای خودش مصرف نکردید، فتمت تو کامیابی کنید چند روز دیگه جون شما رو میگیرن، فتو فتعلمون در آینده خواهد دید. این تهدید بشه. یه کسی آمد گفت که ما هر چی دعا میکنیم چرا مستجاب نمیشه؟ میگه خدا نگفته ادعونی استجب لکم. گفتم آخه تو قرآن دو تا کلمه، یکیشو یاد گرفتی یکیشو یاد نگرفتی. تو قرآن یه آیه میگه ادعونی استجب لکم، ادعونی دعوت کنید مرا بخونید استجب استجب لکم. یه آیه هم داریم میگیم که استجیبو، من حرف میزنم شما گوش بدید، شما حرف بزنید من گوش میدم. اگر دعا میکنیم مستجاب نمیشه یا تو ادعوش لقه، ادعو یعنی دعا کن، دعا طلب خیره. این که بگه خیر نیست، تو خیال میکنه خیره، یعنی ادعوش لغ نیست، نیش لغ میگه ادعو نی، نی یعنی فقط از خدا بخواه، به کس دیگه نگه. نه با به خدا میگیم، به هر کس اون کس دیگه هم میگیم. یا میگه استجب لکم، لکم یعنی به نفع تو باید بشه، علیه تو نباید بشه، لکم یعنی به نفع، نه علیکم. نگفته استجب علیکم، گفته استجب لکم، یعنی باید به نفع تو بشه. خیلی چیزا امام صادق فرمود زغتت القبر للمؤمن کفاره لما کان منه من تضییع النعم. فشار قبر مال کیاست؟ امام فرمود فشار قبر مال کسانی است که خدا بهشون نعمت میده ولی اینا شکر نمیکنن. یعنی شکر نکردن فشار قبر داره، شکر نکردن نعمت ها زائل میشه. هم باید بره نعمت ها خودمون شکر کنیم، این هم باید بگی خدا بره نعمتی که نمیفهمم الحمدلله. چون ما مثلا نعمت هایی که میفهمیم چشم و گوش و آسمون و زمین و بارون و اولاد و پدر و مادر و نمیدونم 100 تا 200 تا 500 تا یه نعمت ها نمیدونیم. یعنی الان بنده این برگ درخت به گردن من حق داره، چون من اکسیژن میگیرم کربن میدم، این درخت کربن اکسیژن روش میکنه، پس در هر نفس من هر برگی کمک میکنه. ما نعمت هایی که به ذهنمون نمیاد حالا یه الحمدلله میگیم. خدایا در هر زمان در هر مکان به هر موجودی و به ما و به هر موجودی هر نوع نعمتی رو، نعمت هایی که به ما دادی و به غیر ما، برای هر یکیش در هر آن به عدد علمت الحمدلله رب العالمین.
Thank you. ما به هر راز و نیاز وقتی که وای میستیم دل نواز نشسته این صوت دل نواز ما که در پناه خدای مهربانی ما که پیروان راه همزمانی خوب زندگیمون چون که خدا رو داریم واسه شاهی گذاریم و رو سجد سر میذاریم ما که در پناه خدای مهربانی ما که پیروان راه همزمانی خوب زندگیمون چون که خدا رو داریم واسه شاهی گذاریم و رو سجد سر میذاریم.
دوستان عزیز، بدون شک خداوند در برابر موهبت‌هایی که به ما می‌بخشد نیازی به شکرگزاری ما ندارد و اگر دستور به شکرگزاری داده به خاطر تأثیرات و پیامدهای مثبت آن در زندگی ماست که یکی از آنها افزایش نعمت است. خداوند در آیات از قرآن از جمله آیه 13 سوره مبارکه سبع شماره کمی از بندگانش را شکرگزار می‌داند. به عبارتی در میدان سپاسگزاری تعداد اندکی از مردم یعنی بندگان صالح و خالص خدا پیشتاز هستند. در این میان برتر از همه اولیای خدا هستند که در همه زندگی خیش لحظه از پروردگار خود غافل نبوده و در همه حال سپاسگزار خدا هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از نظر فضایل اخلاقی و انسانی در مرتبه متعالی قرار دارد، عالی ترین شکرگزاری را در پیشگاه خداوند به جای آورد. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید، از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت نوح هر صبح و در وقت غروب این دعا را می خواند که خداوندا، تو را گواه می گیرم که هر نعمتی که صبح و شام مادی یا معنوی به من می رسد همه از سوی توست. تو یکتا و بی همتایی، حمد و سپاس مخصوص توست. آنقدر تو را در برابر نعمتهایت شکر می گویم که از من خوشنود شوی. دوستان عزیز، در کتب و رسالات اخلاقی از جمله در کتاب معراج السعاده اثر ملا احمد نراقی برای شکر و سپاسگزاری مراتب عنوان شده است. این مراتب عبارتند از شکر در قلب، شکر در زبان و شکر در عمل است. شکر در قلب همان درک و تصور نعمت و رضایت و خوشنودی به آن است. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید، هر کس نعمت خدا را با دل بشناسد، شکرش را ادا کرده است. شکر در زبان نیز آن است که انسان به تمجید و ستایش منعم بپردازد. بالاترین مرحله شکر، سپاسگزاری در عمل است. یعنی انسان باید مراقب باشد که نعمتهای خدا را در راه نافرمانی او بکار نگیرد. امام صادق علیه السلام در مورد این مرحله از سپاسگزاری می فرماید، دوری از کارهای حرام شکر نعمتهای خداوند است. استادان علم اخلاق می گویند شکر عملی آن است که درست بیندشیم نعمتها برای چه هدف به ما داده شده اند و آنها را در جای درست خود به کار گیریم. با عنوان مثال، خداوند به انسان نعمت خرد و اندیشه و قدرت بینایی و شنوایی و گویایی را بخشیده است. این نعمات برای این است که نشانه های عظمت و جلال خداوند را در جهان مشاهده کنیم، راه زیستن درست را بیابیم و در جاده رشد و کمال گام برداریم. اما اگر این نعمات وسیله برای طغیان و سرکشی و غرور شود، مسلماً نعمت خدا را کفران کرده ایم. امام صادق علیه السلام می فرماید، نعمتهای خدا را وسیله عصیان او قرار ندهید و اوامر و نواهی او را با استفاده از نعمتهایش زیر پا نگذارید. با پایان برنامه امروز رسیدیم. به یاری خداوند در برنامه آینده نیز در این مورد با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. پس تا آن زمان، بدرود.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام نامی رزاق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. لحظات و ساعات و روزهایتان بخیر و شادی. در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر و افق کابل و در این نیمروز زیبای زمستانی با شماییم با قرار بندگی از رادیو دری. هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 12:03 است. لقمان بزرگوار اعتقاد داشت که دوری از بدیها و انجام خوبیها فقط باید به منظور جلب خوشنودی حق باشد و هرگاه کسی تعریف و تمجید خلق را هدف سازد، گذشته از آن که همت بزرگ انسانی را پست و زبون ساخته و از ارزش عملش فروکاسته، به منظور اصلی خودش دست نیافته. این را باید دانست که بدگویان و یاوه‌سرایان در هیچ موقعیت زبان از خردگیری فرو نخواهند بست. لقمان در چند جمله پند که به فرزندش میداد این مسئله را به او خاطر نشان ساخت. پسر از پدر خواست تا این حقیقت را عملاً در نظرش مجسم سازد.